برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی در خدمت شما هستیم. رسیدیم به روایت 14 این کتاب. در برنامه قبل بخش های از این روایت با شما مرور شد و حالا ادامه روایت یار افغانی ما از سید رضا محمدی. چند روز بعد از این که به مشهد بازگشته بودم، کنگره شعری برگزار شد در یزد. مرا هم شاعران با خود بردند. در کنگره چند کارخانه‌دار با فرهنگ یزدی با من رفیق شدند. من با کاروان شاعران به مشهد بر نگشتم و در یزد ماندم، در شهر نساجی و تصوف، و من در هر دو داخل شدم. خیلی زود این شهر خانه تازه من شد. خانواده هم به همین شهر آمدند. فرماندار شهر آقای محمدی شاعر بود. شهردار آقای خورشید نام هم صاحب ذوق بود. من و چند دوست دیگر می‌خواستیم در این شهر انقلاب ادبی راه بیندازیم، کافه بزنیم و جلسات شعر مدرن درست کنیم. یزد شهر انجمنهای ادبی قدیم، محافظه‌کار و کوچه‌های داستانی و باستانی بود. شهری کوچک که در آن بسیاری دیگر نیز مرا می شناختند. از همان استادان یکی گفته بود: یار افغانی ما، شاعر افغانی ما، چه خبر دارد از بی سر و سامانی ما؟ خانمان را با گل اطلسی آراسته ایم، با شدان گل بنهد پای به مهمانی ما. و همینطور باقی شعر و از این دست احساسات که هنوز در شهر یزد با افغانها گرم است. هیچ مردمی در زمین اینقدر با بیگانه مهربان نبودند. خانم دکتری بود به اسم دکتر علوی در مرکز شهر که هنوز هم هست و همیشه از افغانها ویزیتش را نصفه می گرفت یا هیچ نمی گرفت. همیشه یک نفر هم داشت که حرفهای بیماران را برایش ترجمه کند. جز او چندین دکتر و معلم دیگر هم بودند که عین ذوق را داشتند، مثل دکتر خرازی که دکتر خود من هم بود. وکیلی بود به اسم دکتر واردی که کلن مشاور مجانی درد و بلای مهاجرین بود و از همه اینها مهمتر چراغ شهر آقا رضای پهلوان نصیر بود، یکی از آن اشراف شهر که رفیق تنهایی های من بود و انیس دل همه صاحب مشکلان. من چند شعرم را برای او گفته بودم، از جمله این شعر که رفاقت آمد و پر کرد ماجرای تو را، رفاقت آمد و پوشید کفش های تو را، رفاقت آمد وقتی تو خواب بودی، بعد کنار بستر خود پهن کرد جای تو را. من 3 بار در ایران به خاطر افغانی بودن دستگیر شدم. دفعه اول در مشهد از مینیبوس مرا مستقیم بردند به اردوگاه سفید سنگ. تا دو هفته در خیمه های این اردوگاه ماندم تا یکی پیدا شود و مثل توتی قصه های مولانا پیغامم را به دوستانم برساند. آقای جواد آریان منش که رئیس اداره فرهنگ و ارشاد خراسان بود و خیلی مرا دوست می داشت شخصا پیگیر آزادیم شد. بعد هم رسما از من برای گناه نکرده معذرت خواست و بعد برای دلجویی به من شغلی در کتابخانه داد. دفعه دوم در یزد رفته بودم کسی را آزاد کنم و خودم دستگیر شدم. یک شبانه روز بعد معاون فرماندار با ماشینش آمد دنبالم و مرا با رفیقم با هم آزاد کرد. این بهانه‌ای شد که شرم چندین ساله را بشکنم و درباره ممنوعیت تحصیل بچه‌های مهاجر بدون مدرک با فرماندار حرف بزنم. اینکه چقدر تأثیر کرد دیگر خدا می داند. منتها آقای فرماندار واقعا نمی دانست چنین قانونی هم هست. این را خطوط ملتهب پلکایش داد می زدند. دفعه سوم در تهران بود. من غیر قانونی نبودم. در بین غیر قانونی ها بودم و این هم البته جرمی است. وقتی آزاد شدم با سر تراشیده پیش استاد حسین آهی رفتم. بغلم کرد و گفت که شب در رادیو پیام که در آنجا مجری بود پدر این رئیس اردوگاه را در می آورد. من گوش نکردم چه گفت. منتها ایمان دارم پدر او را در آورده بود. در تهران دانشجو شدم. در تمام سالهای دانشگاه تنها یک نفر مرا در دانشگاه غریبه حساب کرد. یک بار در چند سال چیزی نیست که بشود از آن آمار داد. یکی دوتا از بچه ها هم بودند که کلن از بچگی آموخته بودند افغان ها بدند. یکی از آنها بهترین رفیق سالهای دانشگاه من شد و بعد در مجله سروش جوان کار گرفتم. در آنجا با وحید وزیری که براستی هم وزیرزاده بود و علی قنواتی و جواد رسولی و دیگران یکی از بهترین مجلات ایران را در می آوردیم. یک کارگاه شعر در مجله داشتیم که صدها نفر در آن شاعر شدند. بعد رفتم روزنامه ابرار و بعد صدا و سیما و در همه این سالها من افغانی بودم اما خارجی نبودم. پایین دفتر ما دفتر قیصر امینپور بود و این گونه دوستی مثالی من و قیصر نیز شکل گرفت. قیصر برادر من و استاد من بود و من شاید مدت زیادی یکی از نزدیکترین دوستان او بودم. به خانه خیلی از شاعران و روشنفکران برجسته رفت آمد می کردم و بعد وارد فضای خودمان بودیم. جهان جادویی ادبیات با جواد یونسی و محمد رمضانی فرخانی و نرگس خداکرم و محمد رفیع جنید ما را از جهان جدا می کرد. من هیچ وقت لهجه تهرانی را یاد نگرفتم، کما که هیچ لهجه دیگری را هم. فارسی من آمیخته از هزار لهجه بود و برای این همیشه شناخته می شدم. جنید هم از من سلیس‌تر حرف می زد. هم خوش لباس‌تر بود و هم صاحب یک سبک تازه در شعر بود. منتها ما هیچ کداممان هیچ وقت خارجی نبودیم. بارها در قطار، در اتوبوس، در خیابان مورد سوال قرار گرفتم. چه بسا خیلی وقتها به بدترین شکلی تحقیر شدم. اما همه این دفعات را در مقابل دفعاتی که ستایش شدم بگذاریم 2% شاید بشود. من از حاشیه مهاجرنشین شهر مشهد وارد جمع‌های اعیان ایران شدم. شهردار منطقه مرا به نام می شناخت و آنقدر انسان بود که به خانه و سفره و غم و شادی رفتگران افغانش می رفت. او جشنواره برای شناخت فرهنگ افغانها گرفت که فکر می کرد همه چیز به خاطر شناخت کم است. آدم از چیزی که نمی شناسد می ترسد و ایرانی ها خیلی هایشان افغانها را و افغانستان را نمی شناختند. آقای شهردار مهندس ملک مدنی یکی از فرهنگسراهای تهران را به افغانها اختصاص داده بود که داشته‌های فرهنگیشان را ارائه کنند و چقدر جهان ما با این جنس شهردارها نیازمند است. دکتر هادی کیاسری آمده بود به افغانستان. از قدیم عاشق افغانستان بود. همه آهنگ‌های استاد سراهنگ را داشت. مثل او در تهران خیلی ها بودند که سراهنگ گوش می کردن. چندان که تیتر برنامه سینمایی هفتگی یکی از چهچهه های استاد سراهنگ شده بود. همه اینها هم به همت همین آقای کیاسری مازندرانی شده بود. به برکت او نیمی از شهر کیاسر موسیقی افغانی می شنیدند. احمد ظاهر، ناشناس، فرهاد دریا و شریف غزل. منتها هادی در چنین وضعیت افغانستان فقط به خاطر سراهنگ نیامده بود. مثل خیلی های دیگر برای عکس و خبر هم نیامده بود. آمده بود رفیقهای تازه پیدا کند و رفیق کهنش را به ایران برگرداند. او بعد از محمد حسین جعفریان که برای شناساندن افغانستان به ایرانی ها سالها مجاهدت کرد، دومین کسی بود که بیشترین سعی را کرد. در مجله شعر بخش ویژه افغانستان و تاجیکستان داشت و رئیس رادیو فرهنگ شد، بخش ویژه برای شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم افغان ها ساخت و برای همین میخواست من برای بار سوم به ایران برگردم. ما با هم چندین برنامه عرس بیدل گرفتیم و ده ها محقق و شاعر افغان را به بهانه های مختلف به شهرهای مختلف ایران بردیم که حرف بزنند. 4 بار استاد شریف غزل و 2 بار استاد الطاف حسین را از افغانستان به تهران آوردیم که موسیقی افغانی را معرفی کنند. منتها همه این کارهای بزرگ ما به گوش فرماندار نو شهر نرسید.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
من تقریبا شهر به شهر همه ایران را و بخش زیادی از افغانستان و تاجیکستان را گشتم. این بیخبری در بین همه منطقه هست. ازبک ها از تاجیک ها بد میبرند، تاجیک ها از پشتون ها و خلاصه این سلسله ادامه دارد. منتها این تنها یک قیاس استقرای باطل است، چرا که خیلی پیشترها علم اعلام کرده است که تعمیم جز به کل باطل است. راستش را بخواهید تنها گروهی که کمتر خبر دارند چنین تصوری دارند. در هیچ شهر ایران نبوده که پس از شعرخوانی من برایم دست نزنند. من هم چه بسا با قصد سعی می کردم لهجه افغانی را که خوب هم بلد نبودم بگیرم و این لهجه خیلی وقتها بین شاعران جوان مد بود. من در جشنواره شعر شبهای شهریور اول شدم. حسن فرهنگی که دبیر جشنواره بود قبل از برنامه به من تبریک گفت. وقت اعلام نتایج اسم مرا دوم خواندند. حسن گفت مدیرشان گفته بد می شود یک افغانی اول شود. منتها همه 2000 نفر سالن فرهنگ سرای خاوران چندین دقیقه برای من دست زدند. البته که سالها بعدتر در ایران مدیرانی هم پیدا شدند که با افتخار جایزه اول بودن را به من بدهند و یک شاعر دیگر مهاجر را دبیر جشنواره ملی فجر بسازند. حالا آن مدیر را من معیار بگیرم یا حسن و آن 2000 نفر مشتاق بی تعصب را. راستش آنقدر که در منطقه ما اشتراکات فرهنگی و ذوقی و حسی و تاریخی به هم گره خورده است، در هیچ جای جهان نظیر ندارد. ما ملتی یگانه که چون دانه های تسبیحی از هم گسیخته ایم، حتما روزی دوباره نخمان را پیدا می کنیم. ازبک ها در اصل تاجیک ها را دوست دارند، چرا که نیم تاریخشان این طرف است. تاجیک ها افغان ها را که خواننده هایشان را هر روز دعوت می کنند و پشتون ها ایرانی ها را که جزئی از حافظه تاریخیشان هست و ایرانی ها. اصلا مگر من همه این مردم را دیدم که این طور قضاوت می کنم؟
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093 794
71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
رسیدیم به روایت 15 کتاب با عنوان در سفر اساطیری از کابل تا تهران از یعقوب یسنا. متولد 1357 خورشیدی در ولایت بغلان، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه، صاحب بیش از 10 عنوان کتاب در عرصه ادبیات و علوم انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه البیرونی ولایت کاپیسا و فعلاً 1399 مشغول تحصیل دوره دکتری در دانشگاه یزد. روزهای زمستان پیش از تاریکی کامل هوا دروازه باز می شد. مرد میان قامتی با ریش ماش و برنج وارد اتاق می شد و می پرسید جواهر، کتاب کجاست؟ جواهر از جایش بلند می شد و پشتی را کنار دیوار می گذاشت. مرد پیش از آن که بنشیند دستارش را از سر بر می داشت و از میخی بر روی دیوار آویزان می کرد. گلویش را خالی می کرد و با پشتی تکیه می زد. جواهر کتاب بزرگی را پیش روی مرد می گذاشت و چراغ را از وسط اتاق به کتاب نزدیک می کرد. مقابل مرد نزدیک دیوار می نشست و با مرد می گفت حاجی اسماعیل، هوا سرد شده. گاوها را علف دادی و دروازه طویله ها را درست بستی؟ حاجی اسماعیل می گفت همه چی را درست انجام دادم. حاجی اسماعیل کمی از پهلوانان ایرانی و تورانی قصه می کرد. این قصه در واقع یادآوری بود از داستانهایی که قبلن خوانده شده بود. بعد کتاب را می گشود و با لحن خاصی می خواند. می گفت انسانها در گذشته همه شاعر بودند و سخنان خود را به شعر می گفتند. جواهر می گفت انسانهای گذشته به خدا نزدیک بودند و استعداد خدادادی داشتند. حاجی خطبر را بالای بیتی می گذاشت که داشت آن را می خواند و با محبت به جواهر می دید. می گفت همه چه در گذشته سخن می گفتند. جواهر حسرت آن روزگار را می کشید. حاجی خطبر را بر می داشت و باز به خواندن می پرداخت. ساعتی که از خواندن می گذشت جواهر می گفت بچه ها گرست نشدند، بس کن، قصه پادشاهی و پادشاه گردشی از تمام شد نیست. بچه های نیم قد از گوشه های اتاق در وسط اتاق دور چراغ جمع می شدند. تا بچه ها دور چراغ نمی آمدند، تصور می شد که غیر حاجی و جواهر کسی در اتاق نیست، زیرا روشنایی چراغ گوشه های اتاق را روشن نمی کرد. غذا که خورده می شد حاجی اسماعیل بالای تشکی که نشسته بود دراز می کشید و به خواب می رفت. این عادت همیشگی او بود. پگاه ها پیش از روشنایی هوا بیدار می شد. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می خوانیم. تا آن زمان بدرود.